کاری انجام بده و عدالت رو برقرار کنه، این کار رو برقرار کرده که این در واقع چند تا از این آدم ها رو به حبس ابد محکوم کرده. ولی آقای ترامپ در واقع داره یک پیام میده به سیاستمداران آمریکایی، به سیاستمداران عراقی، که اگر اتفاقی برای سفارت آمریکا در بغداد بیفته یا هر نوع اقدامی جهت خلاف منافع آمریکا در عراق صورت بگیره، آمریکا هم میتونه در واقع نشون بده که اقداماتی که در عراق انجام داده ازشون پشیمون نیست، تمام جنایتایی که صورت گرفته ازشون پشیمون نیست و اونها رو حتی عفو هم میکنه و ازشون میگذره. به نظر من بیشتر از این که حالا بخوایم در مورد مسائل در واقع شرکت ها و در واقع حمایتی که از دولت ترامپ یا هر دولت دیگه در آمریکا میکنن، به نظرم پرداختن به این مسئله که این چه پیامی برای مردم عراق و کلا مردم منطقه داشته، این مهمتره.
خب یک پیام رو که اشاره کردید، تأثیرات دیگری هم در این زمینه جناب عالی دارید که بفرمایید؟
یک مسئله که هست اینه که معمولا حالا تو مسائل و بحث های حوزه روابط بین الملل هم به عدالت انتقالی اشاره میشه و اون همینه که اگر در واقع یک اتفاقی افتاده و یک عدالت باید برقرار میشه در یک موقعیتی، این عدالت باید به گونه‌ای برقرار بشه که هم جبران بشه برای قربانیان و کسانی که از این مسئله در واقع ضرر دیدن و همین که یک راه و روش و رویکرد نوینی باشه برای برقراری عدالت برای نسل‌های بعدی. یعنی اگر شما این عدالت رو برقرار بکنی، در واقع یک روش نوینی برای نسل‌های بعدی پایه‌گذاری کردی که مثلا در جنگ‌های بعدی اگر اتفاقی صورت بگیره و جنایتی علیه مردم صورت بگیره، این بدون پاسخ نمی‌مونه. این که آقای ترامپ الان تو این مرحله داره یه همچین کاری می‌کنه و اینها رو عفو می‌کنه، یعنی در واقع داره جلوی پروسه عدالت انتقالی رو می‌گیره و این خب از لحاظ مباحث بین‌المللی، مباحث حقوق بشری خیلی مهمه که نشون میده آمریکا هر کاری بخواد انجام میده، حتی جلوی روندهای عدالت انتقالی که توسط سازمانهای بین‌المللی مطرح شده و خیلی هم در موردش تاکید دارن و بارها تو مسئله حقوق بشری بهش اشاره کردن، جلوی اینها رو هم میگیره و هیچ پاسخگویی هم در قبال اینها نداره. من این رو در واقع پروسه میبینم که آقای ترامپ سالها شروع کرده و اصلا طرفدار این پروسه بوده و اون هم استثناگرایی آمریکایی هست که آمریکایی‌ها هر کاری بخوان میتونن انجام بدن، به دلیل قدرت نظامی، به دلیل قدرت سیاسی که آمریکا داره هر کاری بخوان انجام میدن و بعدش حالا نه تنها در دادگاه‌های بین‌المللی نمیشه علیه اینا کاری انجام داد، بلکه وقتی در دادگاه‌های خودشون در داخل کشور خودشون هم محکوم میشن، بعد از مدتی میشه اینها رو عفو کرد و اینها رو از اون ماجرای عدالت بیرون گذاشت و همین نشون میده که در واقع جلوی این پروسه و جلوی این روند رو میخوام بگیرن تا آمریکا نشون بده که در هر شرایطی و در هر صورتی در قبال تمام کارهایی که انجام میده پاسخگو نیست.
یک اشاره گذرایی داشتید، قدر بیشتر برای شنوندگان توضیح فرمایید که بلک باتری ها در عراق چه کردن که به عنوان جنایت شرکت امنیتی بلک باتری در عراق ازش یاد میشه؟
خلاصه توی این مسئله که این چند نفر عفو شدن اینه که ظاهرا داشتن در واقع کسی رو جابجا میکردن تو عراق که باید از محلی به محل دیگه میرفتن اینها و این ماموران بلک واتر مسئول حفاظت از این کاروان بودن و نزدیک این در خیابونی که داشتن اینها عبور میکردن، یک دفعه چند نفر هم بچه های مدرسه‌ای بودن، هم آدم های معمولی بودن و شهروندان معمولی بودن، نزدیک به این کاروان که میشن اینا بدون این که اصلا در نظر بگیرن اینها نظامی هن غیر نظامی هن یا این که اصلا چه اتفاقی داره میفته، به دلیل اینکه قبلا هم شرایط رو نسنجیده بودن و پیشبینی از حضور این آدم ها تو اون منطقه نداشتن، همه رو به رگبار میبندن و همه رو از بین میبرن و البته چند نفر از این آدم ها هم همچنان زنده موندن با معلولیت هایی که مثلا من دیدم چند روز پیش خود CNN رفت با اینا مصاحبه کرد و در مورد احساساتشون نسبت به این مسئله و اینکه الان میدیدن که اینها مورد عفو قرار گرفتن و خب خیلی ها جون خودشون رو از دست دادن. از این نوع اتفاقات زیاد افتاده دیگه و تا حتی تو فیلم های آمریکایی در مورد جنگ عراق و جنگ افغانستان هم خودشون هم به این مسئله پرداختن و خب حالا بعدش دادگاهی تشکیل شد تو آمریکا و به در واقع اتهامات این افراد رسیدگی شد و چند تاشون هفته اول گرفتن، چند تاشون هفته طولانی مدت گرفتن. ولی خب همونطور که مثلا نشون میداد این قربانیانی که در عراق بودن و حالا زنده مونده بودن از این مسئله خیلی ناراحت بودن، میگفتن که خب حداقل باعث آرامش ما بود که بدونیم کسانی که این اتفاق رو رقم زدن الان دارن نتیجه کار خودشون رو میبینن. ولی یک همچین رأی و یک همچین فرمان عفوی نشون داد که نه، اصلا هیچ عدالتی برای این آدم ها برقرار نیست و ما نباید هیچ اعتمادی به آمریکا داشته باشیم که اگر حتی وارد کشور ما میشه، کشور ما رو اشغال میکنه و خیلی ها رو زندانی میکنه، خیلی ها رو از بین میبره و میکشه، در نهایت یک عدالتی حداقل توسط خود آمریکایی‌ها برقرار باشه و حتی این رو هم نمیتونیم تصور بکنیم.
و به نظر شما این اقدام ترامپ برای دولت آینده و رئیس جمهور آینده این کشور چه تبعاتی خواهد داشت؟
خب دولت بعدی، حالا اگر اتفاق خاصی پیش نیاد و آقای بایدن بتونه در واقع ریاست جمهوری رو از ترامپ تحویل بگیره، دولتی که خیلی رو مسائل حقوق بشری معمولا دموکرات ها خیلی تاکید و تکیه دارن و خیلی میخوام به این بپردازن که ما خودمون در واقع پیش برنده مسائل حقوق بشری در جهان هستیم و حالا که خودمون داعیه دار این مسئله هستیم، کشورهای دیگر رو هم میخوایم تحت نظر بگیریم و تحت در واقع یک کار بکنیم که پاسخگو باشن در مورد این مسئله. و این مسئله باعث ضعف بزرگی در دیدگاه و جایگاه دموکرات‌ها تو مسئله حقوق بشری میشه، ولی اینکه به دلیل این عفو، به دلیل اینکه این عدالت صورت نگرفته، خب اونها هم نمیتونن حرفی بزنن. مثلا نمیتونن بیان بگن که چرا مثلا در فلان کشور یک همچین اتفاقی افتاده و جلوی مسائل ضد حقوق بشری باید گرفته بشه، چون خودشون غیر از این که در اصل ناقض حقوق بشر بودن، زمانی هم که عدالت میخواسته برقرار بشه جلوی اون رو گرفتن. و این توی گفتمان دموکرات ها به نظر من میتونه تاثیر بگذاره و در گفتمانی که کشورهای دیگه و بازیگران بین المللی دیگه در قبال آمریکا دارن میتونه کاملا تاثیرگذار باشه و اون در واقع نماد بودن و داعیه دار بودن مسائل حقوق بشری رو از آمریکایی‌ها و به خصوص دولت جدید آمریکا بگیره.
بسیار خب، من یک سوالی هم بپرسم، حتی مرتبطه با این موضوع نیست و چون اشاره کردید قطعا برای شنوندگان ما هم سوال میشه. گفتید که اگر مشکلی پیش نیاد و بایدن دولت رو تحویل بگیره، منظورتون چی هست؟
خب این چند روز اخیر اتفاقات زیادی افتاده و صحبت زیادی هم از طرف مشاوران و نزدیکان ترامپ مطرح شده. بعضی ها میگن که ترامپ سعی داره بحران سازی بکنه در روزهای آخر که نخواد ریاست جمهوری تحویل بده، یا اینکه نه اصلا بیاد از قدرت‌های دیگه‌ای که در قانون اساسی داره استفاده بکنه به عنوان رئیس جمهوری، مثلا یک حکومت نظامی برقرار کنه، اصلا نخواد دولت رو تحویل بده و اتفاقات دیگه‌ای که خیلی غیر منتظر است. یعنی اینکه در طبق روال تا به حال تو تاریخ آمریکا ممکنه که مشاهده نشده باشه یا خیلی کم مشاهده شده باشه و نمیگم اتفاقاتی که خیلی کم امکان داره اتفاق بیفته، اما از ترامپ هیچ چیز، به دلیل اینکه از ترامپ اصلا کلا هیچ چیز بعید نیست، ممکن بیاد یک حکومت نظامی برقرار بکنه، نظامی‌ها رو تو خیابون‌ها بریزه و نخواد قدرت رو تحویل بده. مثلا این یکی از سناریو هست. یا اینکه نه، طرفدارانش و گروه‌های افراطی راستگرا یا نژادپرست رو بخواد به خیابون‌ها بریزه برای کارهایی که خیلی با خشونت همراه هست و کشور رو به یک سمت خیلی بحرانی ببره، که حالا بگه من در این بحران نمیتونم دولت رو تحویل بدم و باید صبر کنم این بحران تموم بشه و بعد این کار صورت بگیره. البته نماینده های جمهوری خواه در کنگره که از حامیان ترامپ هم هستن و حالا هم تو نظرسنجی ها اعلام کردن که ما خیلی نتایج انتخابات رو قبول نداریم، اما در نهایت پذیرفتن که به دلیل اینکه بحرانی برای جامعه آمریکا پیش نیاد باید ترامپ رو قانع کنن که خیلی به صورت مسالمت‌آمیز قدرت رو تحویل بده. بعضی از دموکرات‌ها که میخوان اعلام بکنن ترامپ جنگ طلب هست، سعی دارن اعلام بکنن تحرکاتی که تو منطقه خلیج فارس داره صورت میگیره در جهت حمله برخی از اهداف آمریکا در منطقه است، تا اینکه یک بحران دیگه به وجود بیارن نخوان دولت رو واگذار بکنه. اما من این رو هم خیلی بعید میدونم، به دلیل اینکه ترامپ بارها اعلام کرده من برای انتخابات 2024 احتمالاً میام و میخواد تنها دستاوردش که راه ننداختن جنگ تو دنیا در این 4 سال باشه رو همچنان حفظ بکنه. به همین دلیل میگم الان سناریوهای مختلف مطرح هست، بیشترشون توسط رسانه‌های دموکرات مطرح میشه و میخوان این چند هفته پایانی رو خیلی بحرانی جلوه بدن و سعی کنن که جمهوری خواهای دیگه ای که الان اومدن آقای بایدن و رأی آوردنش رو قبول ندارن قانع کنن که شما باید به هر ترتیب جلوی ترامپ رو بگیرین و کاری کنین که به صورت مسالمت آمیز قدرت رو تحویل بده. و حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته.
خیلی متشکرم خانم اکبر، ممنون از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
روز شما بخیر. خدا نگهدار. درباره عفو پیمانکاران شرکت امنیتی بلک پاتر در عراق از سوی ترامپ گفتگو داشتم با سفیر خانم اکوان، کارشناس مسائل آمریکا، که بخش پایانی گفتگو هم به شرایط روزهای آخر ترامپ در آمریکا کشیده شد. به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده، از شما خوبان دعوت میکنم در این لحظه شنونده میان برنامه کوتاهی باشید که ویژه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست با عنوان امید مادر.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوست سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
هم وقتی است سرم روی تنم می افتد.
باید فاطمه یه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشان. امید مادر.
بچه ها مریض شدند، نذر کرد اگر خوب شدند 3 روز روزه بگیرد. حالشان که خوب شد، علی، فاطمه، حسن و حسین و حتی فزه روزه گرفتند. افطار روزه اول، هنوز دست به غذا نبرده، فقیری در خانهشان را زد. غذاشان را بخشیدند به فقیر، خادمشان هم. افطار روز دوم، سفره را پهن کرده بودند که یتیمی آمد. غذاشان را بخشیدند همه. افطار روز سوم، اسیری آمد. باز هر کس غذایش را داد. نشسته بودند گرسنه و تشنه که پیامبر آمد. سوره هل اتی نازل شده بود در شأنشان. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا.
دریای کرم،
کرم اونجا به قدریه، عنایت به قدریه. درک کنی کسی که 3 شبانه روز و آب افطار میکنه، نان جو و از حسن و حسینش میگیره و اسیر میده، این جوانی که برای او در عزایش اینقدر دوندگی کنه، اون کسی که اینقدر به سر و سینه بزنه اون کسی که اینقدر تبلیغ کنه برای جبران مظلومیت او، آیا دم جون دادن او چه میکنه؟ چه جزایی به شما میده؟ روز قیامت با شما چه معامله میکنه؟ مبادا غفلت کنید از این لطفی که خدا به شما عنایت کرده، عقب بمانید.
درک کنیم اهل بیتو، نمیتونیم بفهمیم یعنی چی، کسی نمیتونه درک کنه، یعنی ظرفیت نداره اصلا. همه در همون حد ظرفیتی است که خدا به ما داده، در همون حد. خداوند ان شاء الله به همون اندازه‌ای که بشر استعداد داره و خدا قرار داده براش، به ما عنایت کنه و خودش و اهل بیتش به ما بشناسونه.
کارام جانم وان دل که با خود داشتم که از دل ستانم، او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، دیگر مپرس از من نشان که از دل نشانم.
وای باران اگر بی تو ببارد، وای خورشید اگر بی تو براید، دریغ از بهاری دریغ از بهار اگر بی تو بپاید، وای بر من اگر بی تو بمانم، وای.
آه از دلت که زخمه بی راه میزنی، ای چنگی زمان چه زیر و بم هستی.
چادرت را به تکان، روزی ما را بفرست، ای که روزی دو عالم همه از چادر تو،
هر وقت در سختی های جنگ فشارها بر ما حادث می شد، وقتی که هیچ کاری از امون بر نمی آمد، پناهگاهی جز زهرا نداشتی، به ما هم پناهگاه همون زهرا بود.
من از خاک پای تو سر بر ندارم، مگر لحظه ای که دگر سر ندارم، مگر لحظه ای که دگر سر ندارم. من از خاک پای تو سر بر ندارم، اگر لحظه ای که دگر سر ندارم. مگیر از سرم سایه چادرت را، پناهی از این خیمه بهتر ندارم، پناهی از این خیمه بهتر ندارم. چادرت را به تکان، روزی ما را به فرست، ای که روزی دو عالم همه از چادر توست.
اگر چه پهلویت شکست، باکی نیست که نامت نخواهد شکست و جاودانه خواهی ماند. آرامگاه تو در دل ملکوتیان و جان عرشیان پیداست، نه در زیر خاک و در مدینه و بقی. زخم‌هایی که بر پیکرت زدند کمترین رنجی بود که در این دنیا کشیدی. درد تو از زخم‌های دیگری بود. یا زهرا سلام الله علیها، شهادت تو آغاز شهادت های پی در پی تاریخ. فاطمه سلام الله علیها شیداترین پروانه شمع امامت بود، پروانه عاشقی که با سوختن و فدا ساختن خیش به همگان آموخت که امام برحق چونان کعبه است، کعبه‌ای که مردم باید به گردش طواف کنند. فاطمه سلام الله علیها یگان ترین اسوه در همراهی با ولایت بود، همون که پهلویش شکست و در خون نشست، اما لحظه از یاوری ولی امر خیش دست بر نداشت. بانو، مزار تو در سینه عاشقان توست، پس از تو تمام یاس‌های زمین کبود می‌رویند. بانو، از تو برای من تسبیحی به یادگار مانده که پس از هر نماز به آسمان می‌بردمان. شهادت تو در اشک‌هایت بود و اعتراض تو در گریه‌هایت و فریاد تو در خاموش شدنت. گرامی و ارجمند، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو دنبال کردید، بی نهایت از شما هموطنان عزیز سپاسگزارم. خدمت شما خوبان عرض کنم که پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو این برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهند کرد، که شما خوبان میتونید از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو شنونده و بیننده این برنامه باشید، و یا اگر به گیرنده هاتون دسترسی ندارید میتونید به سایت شبکه رادیویی گفتگو مراجعه بفرمایید به نشانی www.radiogoftegu.ir.
Thank you.